بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با آخری کلامی که میخواهیم پیرامون بحث احضار روح مطرح بکنیم، این است که ما به تبعیت از شرع مقدس قائل به ارتباط با روح هستیم، اما اون چرا که تیه مدل‌های غربی مطرح می‌کنند، مثلا شبیه اون میز چرخان یا خواب مصنوعی یا اسپریتیسم، چیزی که در واقع شواهد تجربی است که غربی‌ها روی این کار حساب باز کردن، اون رو به ادله مختلفی که بیان کردیم قبول نداریم. پس نتیجه ای شد که ما ارتباط با روح رو قبول داریم، اما اونجا که طبق این شکل از ارتباط بیان میشه اون رو قبول نداریم. اون رو هم در واقع دلیلش رو بیان کرد. بحث روح تا اینجا اجمالا کفایت میکنه، چون میدانید که نباید خیلی هم دیگه، اصلا یادتون هست ما بخواستیم چیکار بکنیم؟ ما بحثمون بحث مقدمه کلام شد. ما بخواستیم یه روزی شروع کنیم به خداشناسی، گفتیم خداشناسی سه تا مقدمه داره. یه مقدمه شناخشناسیه، این گذشت، و یه مقدمه انسانشناسیه، درش هستیم. یه مقدمه دینشناسیه، بهش خواهیم رسید انشالله. یالا بنا نیستش که من همه بحثا رو مشکلاتش اینجا حل بکنم، چون دیگه بحث تخصصیه در جای خودش، شاید یه روزی در واقع به نوعی بهش بپردازیم، ولی الان دیگه ضرورت پیش از این وجود نداره. یکی دیگه از بحثایی که در حول و محوریت روح مطرح میشه بحث عقله. عقل یکی از شؤون روحه، یکی از اموری است که از روح در واقع نشأت میگیره، یه حیثیت ویژه است. ما بارها عرض کردیم که ممکنه یه موجود واحد باشد ولی حیثیت متعدد داشته باشه. مثلا یه شخصی در آن حال، در آن واحد، در این حال که یک نفره، ولی از جهتی پدره، از جهتی برادره، از جهتی داییه، از جهتی عموه. این چهار تا آدم نیستن، یه نفره. ما به حیثیت‌های مختلف نگاه میکنیم. حقیقت در مسئله این است که ما یک انسان داریم. انسان متشکل از دو حقیقت است، یکی حقیقت مادی و جسم اوست، یکی هم حقیقت مجرد که روح اوست. آنگاه این روح دارای یک حیثیت مختلفه. از دیدگاهی بهش میگیم نفس، از دیدگاهی بهش میگیم عقل، از دیدگاهی بهش میگیم قلب، ولی حقیقت اینها یک حقیقت واحده، ولی یک حیثیت مضاعفه، یک اعتباره. بنابراین وقتی عقل یکی از شؤون روح شد، مانند روح مجرد خواهد بود و تمام خصوصیات روح رو خواهد داشت. یه بحث. اما شما اگر انشالله با امید خدا در واقع، ما توی بحث خودمون میخوایم بگیم که با چه بحثی از عقل سر و کار داریم، مثلا میخوایم بگیم کارکرد عقل چیه، اینو میخوایم بدونیم. اما قبل از اینکه کارکرد مشخص بشه، شما اگر کتابایی رو خونده باشید یا اصطلاحاتی رو شنیده باشید یا روایاتی رو حتی شنیده باشید، این بحثا درش هست. مثلا میگن که عقل معاش، عقل معاد، عقل عملی، عقل نظری، عقل مطبوع، عقل مسموع، تقسیمات متعدد و مختلفی رو برای عقل قائلن. گاهی میگن عقل منبع ادراکه، گاهی میگن عقل ابزار ادراکه. خب اینا چند تا عقله؟ هزار تا عقله یا یک عقله؟ یا معانی متفاوتی برای یک حقیقته، مراتب متفاوتی برای یک حقیقته. مثلا اگر در نظر بگیرید، حالا نمیخوام بگم عقل مثل این حقیقت میبونه، ببینید ما یک حقیقتی داریم به نام حقیقت نور، اما این نور یک مراتب متعدد داره. کمترین حدش از نظر نور مادی کرم شبتابه دیگه، کم نورتر از اون ندیدن. ما هم راجع به نوری صحبت میکنیم که با چشم به طور عادی دیده میشه، و الا ماورا و مادون رو راجع به صحبتی نداریم. برخی از نورها ماورایی هستن و برخی از نورها مادون هستن. ما با اونا کاری نداریم، با اون طایفه از نور مادی که با چشم دیده میشه. خب کمترین حد نوری که با چشم دیده میشه کرم شبتابه در عنصر ماده، و بالاترین حدی که دیده میشه مثلا چی هستش؟ نور خورشیده. هر دوشون یه حقیقتن، ولی این ابتداییه و اون انتهاییه. این که ما میگیم عقل معاد، عقل معاش، عقل نظری، عقل عملی، عقل متصل، عقل منفصل، عرض بوزو، عقل ابزاری، عقل منبع، اینا آیا مانند مدارج مختلفه یک حقیقت هستن مثل نور مثلا فرض کنید کرم شبتاب تا خورشید؟ در این بینم درجه های مختلف وجود داره دیگه. نور مثلا فرض کنید لامپ یه شمعی، دو شمعی، سه شمعی، صد شمعی، هزار شمعی، نور لامپ های مثلا یه بار مصرف، ده بار مصرف، اینا که همینا که حالا شما باش سر کار دارید مثل اونه یا نه. ما باید به یک جنبندی پیرامون عقل برسیم که اون حقیقت عقلانی ما چیه. خیلی بحث مهمی هم هست. من خیلی دارم میخواد که زودتر این بحثا رو تمامش بکنم و برسیم به اصل مطلب. از من اصل مطلب خداشناسیه، لکن نهو بر این که خب گرفتار بشیم. گاهی گرفتاری ها هم گرفتاری علمی است، اب نداره. فضل سروران عزیز رو خواه ناخواه زیاد میکنه. منم اخلاقم در تدریس این است که اون چرا که خود دارم دارم بخواد در اختیار دیگری بذارم، بدونی که طرف بخواد سنوات رو طی بکنه. ما به این مطالب با سنوات رسیدیم، نمیخواهیم شما این سنوات رو در واقع طی کنید، اما به حد ظرفیت، به حد ظرفیت بخوایم راجع به عقل صحبت بکنیم به قدری. اول که بخواد صحبت کنیم، واژه عقل رو در لغت بررسی میکنیم. از فنی هر آدم بخواد یک واژه‌ای رو بخواد پیرامونش اظهار نظر بکنه، اول باید معنای لغویش رو به دست بیاره. و چون عقل یک حقیقت عربی است، ما باید ببینیم که عقل در لغت عرب به چه معانی در واقع ازش استفاده میشه. در مقابل عقل در زبان فارسی واژه خرد رو وضع کردن. خرد، غیر از خرد چیزی دیگری شما نمیتوانید به معنای عقل بذارید. اولین چیزی که از آقایان سوال بکنن و بانوان محترم سوال بکنن که آقا عقل چیه؟ چیستی عقل؟ به ما بگید عقل چیه؟ برای پاسخ به این که عقل چیه، من یه نکته رو متذکر بشم. یک اصطلاحاتی وجود داره همه ما میشناسیمش، درکش میکنیم، اما در مقام تعریف نمیتونیم تعریفش کنیم، قادر به تعریف نیستیم. پس میشناسیم، درک میکنیم، لکن تعریف نمیتونیم بکنیم. مثلا الان اگر من از حضرات بپرسم نور چیه، جواب خواهند داد چیه؟ روشنایی. بعد یه دسته خیلی در واقع عمیق‌تر اصلا نمیگنم روشنایی، اشاره میکنه نه هست همیز که ببینه این نوره. یعنی ببین من میفهمم نور چیه، درکش کردم، برات مصداقش هم میگم نه این مصداق نوره. اما میگم خب نور رو تعریف کن، همجوری میگات میکنه تعریف نور چیه. تعریف نور از ظاهر و بذاته و المظهر و لغیره. نور اون حقیقت است که ذاتن روشنه، اما هر چیزی دیگری اگر بخواد روشن بشه به واسطه اوست. ذاتن ظاهره، ولی ظهور هر چیز دیگری به واسطه نوره. این تعریف فنی نور. ذاتن ظاهر است، اما هر چیز دیگری که بخواهد ظاهر بشود زیر سایه نوره. لذا اگه نور پردازی اینجا تغییر پیدا بکنه، ظهور اشیا هم تغییر پیدا میکنه. بعدی که وقتی به ظلمت و تاریکی برسه دیگه ظهوری برای اشیای دیگه وجود نداره. پس ظهور همه ما به واسطه چیه؟ نوره. بنابراین اگه به شما بگم که دیدن چجوری اتفاق میفته، میگید به واسطه چی اتفاق میفته؟ نه، به واسطه دو تا چیز اتفاق میفته، یکی بینایی، یکی نور. چون من راجع به نور صحبت کردم همه گفتید نور، ولی اگر راجع به بینایی صحبت میکردم همه گفتید بینایی. نه، هر دوش ناقص. خب ایده هستش که نور هست ولی اعما هستن، ایده هم هستش که چشم دارن اما بینایی وجود نداره. دلیلش اینه که در ظلمت هستن. پس ظهور اشیا دوتا عنصر داره، یکی عنصر نوره، یکی عنصر چشم، که قدرت این معنا رو داشته باشه. حضور شما که نمیتونید نور رو تعریف کنید. حالا ما نور رو تعریف کردیم، چرا نور از ظاهر و ذات خود به خود در واقع روشنه؟ ریب تورید بگید، در حالی که همه این معنا رو میدونن که بابا نور همینه دیگه، بابا چقدر سنگینش میکنید. یا من از آقایان سوال میکنم آب چیه، یا خانم ها بگیم خب من مجبورم آنجوری حرف بزنم، ما اگه حرفمون سر تهش رو نبندیم تحریف میکنم، سر تهی حرف من بسته نشه تحریف بشه، علیه آدم استفاده میکنم. بیدینم تا دلتون بخواد توی مملکت، با دینم آرزوست و آن یافت می نشود. نگردید خیلی خود رو خسته نکنید. این رو گفتم که بدانید من مثلا آقایون میگم که خانوما اصالت ندارن. نه بابا، هست که خانوما هستن و میگم اگه ما نیستیم. این آدم مجبوره که یه جوری حرف بزنه که کمتر بهش بتونن اشغال بکنه. برصورت خب بس سوال میکنه آب چیه؟ میدونیم آب چیه؟ همیاره همین از شیر باز بکنیم بیخوری بکنیم. آقا تعریفش کن، نمیتونه تعریفش کنه. نمیتونه بگه الجسم سیال بارد به طبع مرکب من دو عنصر گازی. تعریف آب، یکی از اون حقایقی که همین طور هست عقله. شما اگر از کسی بپرسی عقل چیه، میگه عقل همین که ما عاقلی. خب تو عاقل، اما به چه حساب عاقلی؟ چه اتفاقی افتاده که تو عاقلی؟ بگونم چی داری که عاقلی؟ میگه عقل. او عقل چیه؟ میداند وجود عقل موجب عاقل بودن هم، اما نمیدونه حقیقت عقل چیه. و نمیتونه تعریف بکنه. حالا ما بخوایم برسیم به جایی که عقل تعریف بکنه. مشهوره، میگن یه کسی دیوانه کنار جوب آب خوابیده بود، داشت آب میخورد، خوابیده. یه کسی بغلش گفت آقا خوابیده آب نخور، دیوانه میشی، عقلت زائل میشه. اونش گفت عقل چیه؟ گفت پیچ بر بخور. کمتر کسی پیدا میشه که عقل چیه، چون همه مفهوم عقل رو میدونن، حقیقت عقل رو میدونن، اگرچه نتوانن تعریفش بکنن. ما بخوایم به اون تعریفه برسیم. تعریف عقل به حسب در واقع استعمالات مختلف در علوم مختلفی که از عقل شده متفاوته. بنابراین ما باید این در واقع عنصر که در واقع علوم مختلف به طور مصطلحات و مختلف تعریف شده اون رو بگیم و به یک جنبندی اگر توانستیم برسیم. خب قدم اول بررسی عقل از حیث لغت. عقل فارسیش خرده، ما با عربیش کار داریم. منم به واژه عربیش اهمیت میدم به خاطر یک استفاده خاصی که میخوام ازش ببرم. در لغت میگن عقل ای ربط، عقل به معنای ربط است. عقل ربط تای دسته دار یعنی بست. پس عقل که میشه مصدر به معنای چیه؟ بستن میشه. از نظر لغت عقل یعنی بستن. عرب وسیله ای رو که باهاش چیزی رو میبنده بهش میگه عقال. عقال ابزار بستنه. بنابراین با توجه به این معنای لغوی که برای عقل بیان کردیم، عقل یعنی حبس کردن و محدود بودن، خود رو به جایی بستن. اینجا اون استفاده که من بخوام بکنمه، یه روایت از ساعت مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام هست. حضرت امیر علیه السلام می‌فرمایند اگر ورای امروز یعنی ورای دنیا فردایی نبود، یعنی آخرتی نبود، یعنی بهشت و جهنمی نبود، باز من به حکم این که انسان هستم حق نداشتم گناه کنم، چون انسان هستم. حضرت داره اشاره به این معنا میکنه که حقیقت انسان عقلشه، چون حقیقت انسان روحشه و عقل شأنی از شؤون روحه. اگر عقل در انسان بخواهد فعال باشه، باز انسان حق ندارد هر کاری که دلش بخواد انجام بده. این استفاده خیلی استفاده مهمیه. اگر دین هم در کار نباشه و محور مذاکرات ما و معاملات ما و تعاملات بشری ما عقلانیت باشه، باز ما حق نداریم گناه بکنیم، چون عقل به معنای بستنه. باید یه جایی خود رو بست، محدود کردنه. این خیلی معنای مهمیه در عقل هست. حالا برخی از کتب لغت مثل لسان العرب، مثلا معجم و مقایس لغه، میگه عقل ما رو از چی محدود بکنه؟ العقل و الحابس، عقل یعنی حبس، اما حبس از چی؟ العقل و الحابس و ان زمیم القول والفعل، عقل مانع از رفتار و گفتار ناپسنده. آدمیزاد حق نداره، لازم نیست که متدین به دینی باشه. البته ما ادیان رو به رسمیت نمیشناسیم، فقط دین اسلام. رو هم در دینشناسی اثبات قایب کرد. منتها به زبان روز صحبت بکنیم. حتی که ادیان هم نباشه باز ما حق نداریم عرض به حضور تو که هرجوری دلمون بخواد زندگی بکنیم. انسان لاقید نمیتونه باشه اگر انسانه. وجه امتیاز انسان از حیوان عقلشه. عقل لاقیدی نیست، بلکه بسته شدن، مقید بودنه. صاحب لسان العرب میگه العقل و الهجر و نها. عقل به معنای هجر و نهاست. من هر دوشو انشاءالله در موارد استعمالی قرآن بیان خواهم کرد. زد دل همق. عقل یک نوع حرمته، یک نوع محدودیته. حرمت و محدودیت. هجر به معنای هجره. یا آدم هایی هستن ورشکست میشن، خدا انشاءالله شرایط اقتصادی مملکت رو به هزین کنن. یه عده‌ای هستن ورشکست میشن، کم میاره. یکی کم میاره یه سری اموال داره، اما بهش حق تصرف در اون مال نمیدن. میگن دیگه مال مال تو نیست. به یه آدم از نظر فقهی میگن محجور. محجور، محجور یعنی چی؟ یعنی ممنوع و تصرف، تو حق تصرف نداری. عقل رو اگر تصرف بکنی حرامه. به این معنا که مثلا فرض کنید من یه خونه دارم، اسباب زندگی دارم، خونه جزء مستثنیات دینه، اسباب زندگی دارم، حالا 10 تا طلبکار دارم، یکی از طلبکارا میاد میگه آقا تو مثلا اون آنتیک تو بفروش بده به من، من حق ندارم این کارو بکنم. و اگه این کار کردم کار حرامه. حرمت میاره. هجر مهجور بودن حرمت میاره. عقل حرمت میاره. یعنی یه سری از کارا رو برای انسان چیکار بکنه؟ حرام میکنه. عقل به ما این که عقل است و اصلا ارتباطی با شرع هم بخواد نداشته باشه. به همون دلیلی که میگن مترادف با هجره. نه نه یعنی باز داشتن. عقل از این جهت که به معنای نهیه است باز می‌دارد انسان رو. یعنی من به اعتبار این که عاقلم یه سری از کارها رو نباید انجام بدم. ممنوع است انجام یک سری از فعالیت‌ها. حالا خود صاحب لسان میگه که در چه چیزهایی حبس وجود داره. میگه به این که العاقل الذی، عاقل آنچنان کسی است که یحبس نفسه، حبس میکند، باز میدارد، منع میکند نفسش را و یردها عن هواها، و اون رو در واقع منعش میکنه از اونجایی که تمایل داره. عقل در جنگ با چه خواهد بود؟ بله با نفس خواهد بود. عقل اگر چیزی رو منع میکنه، اون چیزی که منع میشه نفس انسانه، که حالا در جلسات بعدی راجع به نفس صحبت بکنیم. پس عقل به ما این که عقل است بازدارنده است. چی رو باز میدارد؟ نفس رو. حرمت آور است. چه کاری رو؟ هر کاری که نفس بخواد انجام بده و خلاف چارچوب عقل باشه. بیگرد به این که باز خود ایشان ادامه میدهد که اخذ من قولهم، عاقل از کلام عرب گرفته میشه زمانی که قد طغل لسانه اذا حبس و منع الکلام. عرب به کسی میگه عاقل که زبانش بسته باشه، مثل ورور جادو صحبت نکنه. اگه کسی مثل ورور جادو صحبت بکنه رو بهش عاقل نمیگن، در مقابل عاقل احمق رو به کار میبرن. چطور در مقابل عاقل احمق رو به کار میبرن؟ خودش یکی از موارد بحثه. چون عقل به ما این که عقل است موجب چی میشه آقا؟ من باز داشتن. و عاقل رو عرب زمانی بگم میگه آقا بس است. حالا ببینید چه بزرگان ما راحت سکوت میکنن چون بخوان احمق؟ بله؟ خیلی ساده است دیگه. بزرگان ما چرا سکوت میکنن؟ چون بخوان احمق نباشه، چون مخالف عقل حماقت. اینم عرض کردم راجبش صحبت میکنیم. گاهی عقل رو در مقابل جهل قرار میدن. اگه گفتید کجا؟ کتاب العقل ول جهل در باب روایات. چرا عقل در مقابل جهله؟ جهل در مقابل علم باید باشه. اینجا عقل به چه معنیه؟ گاهی عقل رو در مقابل حماقت قرار میدن. اینجا عقل به چه معنیه؟ یعنی احمق به چه معنیه؟ همین به همین میزان فعلا که عقل ممنوع میکنه. کسی اگه در ممنوعیت های عقلانی قرار نگرفت احمقه. یکی از ممنوعیت های عقلانی است که عاقل کسی است که صحبت زیاد، مگر این که بخواد یک معارفی رو انتقال بده. سنبی العقل، باز خود اونا میگن سنبی العقل عقلن، عقل رو به خاطر این بهش عقل گفتن، لانه یعقل صاحبه، به خاطر این که باز میدارد صاحبش را، ان تورط از زیاد روی، از فرو رفتن، فل مهالک، در چیزایی که آدم رو به هلاکت بکشونه. ان تورط فی المهالک یعقلو، باز می‌دارد. یعقلو ای یحبسو. پس تا اینجا ما موارد معنای لغوی عقل رو بیان کردیم. عقل به معنای حبسه، عقل به معنای بازداشتنه، عقل به معنای ممنوعیت ایجاد کردنه. حضرت بفرمان اگه انسان هم باشم نمیتوانم گناه بکنم، نیازی نیست من ترس جهنم. ببینید آدم چه اندیشه باید داشته باشد که انسانیت هم موجب گناه نکردنش بشود. و در مقابل این تفکر میان بحثایی رو در غرب مطرح میکنن که اگر این آزادی ها و این قید و بند ها باشد، حقوق انسان میره زیر سوال. این چه تفکر انحرافی است و اون چه تفکر دقیقیه از انسان. این انسان رو در بعد نفس نگه داشته، این انسان رو در بعد عقل برده بالا. خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره. من از این جهت عرض کردم که یکی از راه‌هایی که سکوت ایجاد میکنه که عاقل آن کسی است که زبانش را حبس بکنه، و اگر این کارو نکرد میشه مکذا. چون من بحثم بحث‌های دینی است، صرفا نمیخوام مباحث علمی رو بیان میکنم، گاهی اوقات هم بحثای اخلاقی رو بیان میکنم. این تا اینجا. البته دکتر هم بدونید اگر عقل انسان رو حبس میکنه، اگر عقل انسان رو معنی میکنه، اگر عقل انسان رو محروم میکنه، این من یک عنصر درونیه، یه چیز خارجی نیست که در واقع منافیه با چی باشد؟ اختیار انسان باشه. انسان ان اختیارن تعقل میکند، یعنی خودش رو حبس میکنه، نه اینکه یه عامل خارجی باعث بشه که مثلا من دیگه صحبت نکنم زیاد، یا یه عامل خارجی باعث بشه که من زمیم القول رو مثلا دوچارش نشم. عامل خارجی نیست. سابقه بر این میگفتن که اگه کسی بخواد مثلا غیبت نکنه، یکی از راه‌های غیبت نکردن چیه؟ که یه سنگریزه بذاره رو دهنش. سنگ بذاره رو دهنه دیگه غیبت نمی‌کنه. چرا؟ چون بخواد حرف بزنه بره پایین. وقتی خواد بره پایین، خب خلاصه نون که نیستش که به راحتی بره پایین، که سنگ دیگه بعدش به حالت مرگ دچار میشه. خب یارو میگه با ولش کن، اصلا حرف نمیزنه. اما یه عامل خارجیه، یه عامل خارجیه که منافیه با اختیار، اختیار از انسان میگیره. اما در مسئله بازدارندگی عقل یک امر درونی است، چون عقل یک چراغ درون، حجت باطنی. اینا رو حالا باید بهش برسیم. از نظر لغت واژه عقل یک مترادفاتی داره، یک متقاربات داره. برخی از الفاظ هستند که مترادف با عقلن، برخی از الفاظ هستند که متقارب با عقلن، یعنی از نظر معنا نزدیک به عقل هستند. مترادف رو انشاءالله میدانید چیه دیگه، یک لفظ است برای چند معنا، یا نه چند لفظ است برای یک معنا. دومیشه، اولیشو بهش میگن اشتراک. یک لفظ رو اگر برای معانی متعدد وضع بکنن میشه مشترک لفظی. مثلا لفظ شیر رو وضع میکنن برای حیوان مفترس، برای اون مایه سفیدی که شما میخورید، برای اون ابزاری که باهاش در واقع جریان آب رو چیکار میکنید، کنترل میکنید. خب این میشه مشترک لفظی. این یک لفظ است به ازای معانی متعدد. اما مترادف چند لفظ است برای یک معنا، انسان و آدم و بشر. آیا اینا واقعا برای یک حقیقت وضع شده اند؟ یعنی ما هر جا آدم رو گفتیم میتوانیم آدم رو برداریم انسان بذاریم، هر جا انسان گفتیم میتوانیم برداریم بشر بذاریم اسمشو، یا اینکه اینا از نظر حقیقت یک مقدار با هم از نظر معنا با هم متفاوتن؟ به نظر من متفاوتن. چرا؟ چون هر جا قرآن کریم گفته یا ایها الذین، مثلا هر جا گفته که یا بنی آدم، شما محال است که بتونی آدم رو ورداری انسان بذاری، محاله که بتونی این کارو بکنی، از فصاحتش خارج بکنی. آدم یک جنبه رو در واقع در نظر داره، بشر یک جنبه دیگر در نظر داره. ولی خب حالا ما فقط نظر ادبیمون رو گفتیم، برای برخی که در رشته ادبیات هستن و در حوزه هستن ممکن است که بحث منشه تفکر بشه، که به هر صورت اینجور نیست. شاید ما مترادف نداشته باشیم، در بحث اصولی هم این معنا هست که آیا ما مترادف داریم یا نداریم. ما بر فرض داشتنش داریم بودیم. اگر مترادف هم که مترادف، اگر نه متقارب هم نزدیک هم. من متقارب رو استفاده میکنم چون به مبنای علمی من هم میخوره. خب با چند معنا مترقاربه؟ من 6 تا معنا رو پیدا کردم. با 6 معنا متقاربه. معنای اول، یکی از متقاربات لفظ عقل واژه لبه. لب نه لب، لام با، جمعش الباب، صفت مشبهش لبیب. لب به معنای عقله، اما یه ویژگی داره. ویژگیش چیه؟ ما در لغت به چی میگیم لب؟ به خالص از هر چیزی میگیم لب و شی. خالص مغز گردو رو وقتی از پوسته سبزش که در واقع پوسته گیاهیست و بعد از اون پوسته قهوه‌ایش که یه خود محکم‌تر از ترکیبات در واقع قوی‌تری رو داره جدا میکنن و اون مغز میگن لب الگردو، حالا عربی و فارسی، خالص، مغز خالص، لب الگردو. حالا به عقل میگن لب، چرا؟ به این جهت که اشاره بکنه به این حقیقت که انسان یه موجودیست دو عنصره، جسمش و بدنش اون پوسته هست، بس کنار هویت اصلی انسان عقلشه. اصلا بزرگان با جسم کاری ندارن، اصلا بزرگان با جسم کاری و کوچیک ها همش به جسم می پردازن. اونایی که سرش تو حساب کتاب هم بگذره، ولی اونایی که خیلی دیگه، الان نمیخوام دیگه خیلی هم معانی رو باز بکنیم، چرا به عقل میگن لب؟ چون اصل و هویت و حقیقت انسان عقلشه، اونو باید پختش کرد، اونو باید به تعالی رسون، نه اینکه مثلا گونه گذاشت، بینی عمل کرد، مو مثلا گذاشت. این خلاف اون حقیقت است. البته با حفظ احترام برای همه کسانی که کار کردن، اما فرهنگ جامعه باید تغییر پیدا بکنه که جسم خیلی ارزش نداره. جسم خیلی ارزش نداره. لب هویت و اساس و حقیقت انسانه که عقل انسانه. به واژه لب 16 بار در قرآن کریم استفاده شده. حدیث اصل الانسان لبه، حقیقت انسان عقل اوست. حقیقت انسان عقل اوست. اینجا لب و معنی چی گرفته؟ معنی لب گرفته، عقل و معنی لب گرفته. خیلی مهمه در واقع اصلا روایت از رسول اکرم ظاهرم باشد که اصل الانسان حقیقت، اصلا خودش دیگه داره میگه من چرا این رو به این معنا گرفته. وقت واژه لب به ترکیب های مختلف 16 بار در قرآن کریم استفاده شده، از جمله این آیه است که ببینید خدا چی کار کرده. آقا یکی از براهین خداشناسی چیه که در نظریه داروین مطرحش میکردیم؟ برهان نسب یک مقدمه، یک تجربی داره دیگه، سری در آفاق و انفس، درست شو؟ خب مگه بنده و شما اینا رو نمیبینیم؟ چرا ما نمیرسیم که خدا هست؟ مگه این همه آدم که منحرفن چششون کور است، نمیبینن آیات انفس و آفاقی الهی رو؟ انفس یعنی حقیقت انسان، درون انسان، و کتاب تکوین آفاق هست، خلقت رو ببینن. چرا به خدا شناسی نمیرسن؟ خب خدا داره میگه دیگه، سوره مبارکه آل عمران 190، ان فی خلق السماوات و الارض، در خلقت آسمان و زمین و اختلاف لیل و نهار، آمد و شد شب و روز، لآیات، نشانه هایی بر عظمت و قدرت و وجود خدا هست، منتها بر کی؟ لأول الالباب. یعنی کسانی که به این درجه رسیده باشن که بدانن حقیقت انسان عقله، کسانی که به درجه تجرد رسیده باشن، و نه کسانی که در مرتبه جسم باقی ماندن و همه چیز رو بخوان با میکروسکوپ حلش کنن. این آدم ها دارن زمین و زمان رو میبینن، ولی هرگز همه ایشان معترف به این معنا نیستن که خدایی هم هست. نه اینکه فقط خدا هست، خدایی هم هست. خب خدا میگه فقط کسانی که جنبه تجرد پیدا میکنن، کسانی که برای جسمشو، البته که برای جسم ارزش قائل نبوده، حالا به معنا است که بریم بیرون آجا آقا برای جسم ارزش قائل، بزن لتو پار کن مثلا، دست رو بذار زیر چرخ گوشت و پا رو مثلا بذار بره لای در رو. نه، مراد این نیست. این که مراقبت اولیه است که باید باشه، این که خلاف شرع کسی به خودش آسیب برسونه، اما اهمیت ندادن، خیلی خودتونم میدونید دیگه اهمیت دادن و اهمیت ندادن یعنی چی دیگه. حالا ما چون بحثم بحث اخلاق نیست دیگه، اینجا مطرحش نکن. خدا بفهمت میگه اول الالباب، کسانی که جنبه تجربه پیدا کردن، کسانی که فهمیدن بابا انسانیت انسان به عقلشه. بگو ببینیم چی فکر میکنه تا ببینیم کی هستی. خیلی حرفه، این جمله یک عقربیاس. بگو ببینیم چی فکر میکنه تا ببینیم کی هستی. کسی که همش راجع به ماشین 1 میلیاردی فکر میکنه و خونه چند میلیاردی فکر میکنه، خب معلوم کیه دیگه؟ این معلوم کیه دیگه؟ چه جهان بینی داره؟ خب یکی از متقاربات عقل واژه نحیه در قرآن آمده. نحیه در از کلمه نهی، نهی بر وزن سعی، وزن سعی یا سعی، بلکه فهم بدون نهی سعی بتونی درست تلفظش کن. خب نهی به چه معنایی؟ به معنای باز داشتن، به معنای باز داشتن. عقل رو از این جهت بهش نهیه میگن که نفس انسان رو از تمایلات منفی و زشتی ها باز میدارن. جنگ عقل و قلب نداریم، دروغ بهتون گفتن، جنگ عقل و نفس داریم. عقل امتدادش قلب است. بیدم یه شکه دیگه، جنگ عقل با نفسه. حالا تا آخر جلسه عرض خواهم کرد، حالا آخر بحثم، نمیدونم آخر این جلسه میشه جلسه بعد میشه، نمیدونم، ولی خواهم گفتشان. نحی به معنای باز داشتن، عقل رو به این جهت بهش نحی میگن، به عقل از این جهت نهی اطلاق می شود که موجب می شود نفس از ارتکاب زشتی و تمایلات منفی باز داشته شود. عقل نفس رو می پاد، نفس رو می پاد. در قرآن کریم این کلمه دو بار به صورت نها آمده است. سوره مبارکه طه 54، ان فی ذلک لآیات لأولی النها، به به، کسی از این نشانه ها بر وجود خدا، بر قدرت خدا، بر عظمت خدا در واقع میرسد که عقلش نفسش را مهار کرده باشه، نفس یله و بدون قید هرگز آسمان و زمین را که میبیند درک عظمت خدا نمی کند. این هم ایمان. سومین واژه متقاربه با واژه عقل واژه هجره. هجر در لغت به معنای منعه، منع، حفظ و منع کردن. یه لغتی داریم به نام تهجیر. تهجیر یعنی که سنگچین میکنن اون حقیقت رو، در اون وسط حفظش میکنن و منعش میکنن. حالا عقل رو چرا بهش میگن هجر؟ کأنه عقل دور نفس سنچید میکنه، نفس رو میپاد، در یک دژ محکم و مستحکم محصورش میکنه، حفظش میکنه، مانع میشه از این که هر کاری دلش بخواد بکنه. نفس دست نخورده باقی میمونه. کلمه هجر در قرآن کریم یک بار به کار رفته شده، سوره مبارکه فجر آیه 5، هل فی ذلک قسم لذی هجر ای لذی عقل، مطابق با همون ویژگی سنگچین کردن دور نفس. تا دائما معانی لغوی که من عرض کردم جنگ بین عقل است و عزیزان که از من گاهی سوال میکنن برای مبارزه با نفس چی کار بکنیم، تا حالا دیگه باید دستشون آمده باشه که عقل رو باید بکار انداخت، باید عقل رو بکار انداخت. مادام این که عقل تعطیل است نفس جولان میده، اما عقل چجوری به حرکت میفته؟ راه داره، راه داره. من بخوام راهش رو بگم میشه درس اخلاق، میشه درس اخلاق. حال دعا بفرمایید که خدا رو چه دیدی؟ شاید ما هم یه روزی به وادی گویندگان درس اخلاق وارد شدیم. ولی باز من خدمت دوستان بگم درس اخلاق من اگر تشکیل بشود توش داستان خیلی وجود نداره که شیخ چی کار کرد و پیر چی کار کرد و اینا هر کار کردن به من ربطی نداره، به حقیقت دین هم ربطی نداره. درس اخلاق داستان نیست، درس اخلاق حکایات نیست، برخی از حکایات موعظه هستند تمام، ولی اخلاق نیستن. برخی از حکایات چی هستند؟ موعظه هستند. خب شنیدید این حکایت رو، از خود بنده هم باید شنیده باشی که جناب لقمان حکیم عالی مقام که در قرآن از ایشان با عظمت یاد می شود، یک شخصیت سیاه چرده بودند اهل یمن و در روزگار زندگی خودشون برده بودند، برده، ولی از اونجا که حکیم بود ولو برده صاحبش خیلی دوستش داشت، آزادش هم نمی کرد، چون اگه آزادش بیکرد از اونجا میرفت. بالاخره حکیم که نمیتواند محرومیت داشته باشد، باید مردم رو به فیض برساند، ولی به واسطه در واقع این بردگی رو نگه داشت. کار و رابطه این ارباب و این برده به جای رسیده بود که او ارباب خودش به دست خودش قضا دهنه بردش میدوش. ببین برده چه شخصیتیه، آدم بردم که باشه ولی اگه عاقل باشد حاکم است، ولی اگه عاقل نباشد مالک هم باشد ذلیل است و برده است. دیدگاه بزرگان ما نسبت به جهان اینه. من نگاه نمی‌کنم تو چقدر پول داری، نگاه می‌کنم چقدر عقل داری. خودم رو عرض نمی‌کنم که بگیم مثلا فلانی از بزرگانه، نه، بزرگان اینجوری نگاه می‌کنن، چقدر پول داری، ماشین رو چه بر خودت. عقل، عقل. ما اشاره بکنیم اینجا، بعضی میگن تو که گفته بودی عقل مغز نیست، هنوزم همین میگن عقل مغز نیست، ربطی هم به هم نداره، البته وسیلش هست، ولی نه، عرضم اینه، عرضم اینه که عقل. جناب لقمان برده بود ولی چون عاقل بود در واقع او حاکم بود. دلیلش هم این بود که این ارباب هر چی که بخواست، هر خدمتی که بخواست به ایشون انجام بده خودش به دست خودش انجام بده. از قضا خربزه قاش کرد، قاش بیکرد، هر کدوم از این قاشا رو بذاشت دهن جناب لقمانشون میخوردن. خب 10 تا قاش بود، 8 تاشو داد به این، 2 تا شب خواست خودش بخوره، 9 رو که برداشت خودش بخوره یک زهر مار تلخه انداخت بیرون. گفت ببینم اینایی که تو خوردی تلخ بود؟ گفت آره. گفت خب چرا نگفتی؟ گفت آخه بنده در مقابل مولایی که همیشه نعمت دیده یه بار حالا بد بوده، برای چی باید اعتراض کنه؟ حالا یه بار مثلا فرض کنید خدا اولاد نداد، باید زمین و زمان کنید؟ و بقیهش رو چرا نمیبینی؟ چون به درجه عقل نرسید. حالا یه بار مثلا ازدواج به تأخیر است، زمین و زمان یکی و همه عالم آدم بود بفهمن که چه اتفاق افتاده. یه لقمش تلخ بود ولی بقیه لقمه ها شیرین بوده. که خب داستان هست، این حکایت هست، ولی این حکایت موعظه است نه اخلا. انحراف پیدا نکند، بحث‌های اخلاقی منعطف بشود و در واقع به طور 100% همش داستان باشه. من داستان اینو بگم، ما اگر اخلاق هم گفتیم از این حرفاق کم توش خواهد، چه علمه اخلاق، علم آقا، علم به همین خشکی که الان این علم هست. یکی دیگه هم مواردی که از متقاربات عقل هست، واژه هجا، هی جیم. هجا رو هم به معنای عقل به کار بردن. هجا به معنای ستر و پوششه، ستر و پوشش. به عقل از این جهت هجا میگن که مانند ستر و پوشش روی بدیهای انسان میفته، نمیذاره دیگران بدیها رو ببینن. با عقل این کار رو بیکنه، بدیها رو میپوشونه. وجود نازنین رسول اکرم خیلی حدیث عالیه. در یک عبارت از رسول اکرم عقل و حجاب به یک معنا به کار برده شده، یعنی حجاب معنای عقله. قال رسول الله اربع یلزم من کل ذی حجا و عقل من امتی. هر یک از عاقلان و ذی حجای جامعه و امت من به 4 چیز احتیاج داره. چند چیز؟ 4 تا چیز. قیل یا رسول الله ما هن، از پیغمبر سوال کردم اون 4 تا چیز چی آقا؟ امتی که اگر به درجه عقلانیت رسیده باشد به 4 تا چیز احتیاج داره، اون 4 تا چیز چیه؟ قال استماع العلم، رفتن سر کلاس های علمی. 2 و حفظه، یاد گرفتنش، ننشستن برای ثواب، یادش بگیرن. این بنده خدا که داره حرف میزنه، حالا هر کی هست، من یا آقای کذا، یادش بگیرم. و نشره عند اهله، انتشار دادن اون چرا که یاد گرفته ام بدون کمترین تحریف به اهلش. اهل میخواهد، اهل، هر کسی یه حرف خوراک وجودیش نیست. و 4 ولا عملو به، پس رفتن به کلاس های معارف دید به حسب قوه عقله. اگه انسان به ذی حجا رسیده باشد، خود را ملزم می داند که در کلاس علمی شرکت بکند، و الا نه، یه همچه اتفاقی براش هرگز نمی افته. 4 چی؟ ولی عمل و به، عمل کردنه. علم مادامی که بهش عمل نشه بهش علم گفته نمیشه. نتیجه یک سری مثلا فرض کنید معلومات، مکشوفات، یه چیزایی که کشف شده، اما اگر بهش عمل شد بهش بیان علم. علم و عمل با هم مرتبط هستن. و پنجمین معنایی رو که از نظر متقاربات ذکر بکنه، حلمه. حلم، حلم با هی جیمی. هر به معنای ضبط و کنترل هیجان و غضب. آدمای غضبناک اگه بتونن غضبشون رو کنترل بکنن بهشون میگن اینا آدمای حلیمی هستن. جمعش احلامه، یک بار در قرآن به کار رفته، به معنای عقلم هست. مفسرینی مثل مرحوم آیت الله طباطبایی احلام رو در اینجا به معنای عقل گرفتن. در سوره مبارکه تور آیه 32 اما تأمرهم احلامهم بهازا ام هو قوم طاغون. یه سری مردم بودن که پیغمبر رو مسخره میکردن، شاعرش میدانستن، او رو اذیت میکردن. خدا داره در واقع یک بیانیه صادر بکنه، کسانی که با انبیا در میفتن کیا هستن. ام تأمرهم احلامهم به هازا، عقلشون اونا رو به همچی چیزی فرمان داده. ام هو قوم طاغون، یا اینا امتها و افراد طغیانگر هستن. یعنی اگر انسان به مقام احلام یعنی عقل رسیده باشد، در مسیر انبیا قرار میگیرد، نه در مسیر مقابل انبیا قرار بگیرد. و در یک روایت از ساحت مقدس حضرت باقر، جناب ابن ابی یعفور از حضرت باقر در دوران ظهور یک روایت نقل میکنه. امام فرمودن اذا قام قائمنا، زمانی که قائم ما قیام کند، نهضتش آغاز شود، وزع یده علی رؤوس العباد، دست مبارکش را بر سر بندگان قرار میدهد، فجمع بها عقولهم و کملت بها احلامهم، به برکت این دست گذاشتن بر سر عقل انسانها کامل می شود. احلامهم عقولهم، هر دو رو به یه معنا گرفته، کامل می شود. جمع عقولهم، عقلها از پراکندگی و تشتت در فرایند نجات پیدا میکنه، اجتماع پیدا میکنه، تمرکز پیدا میکنه و کامل میشه یه دکته ای رو من دقت بفرمایید که چرا به عقل حلم میگن. عقل سبب است، باعث است از برای حلم. پس حلم نتیجه و مسببه. اگه کسی بخواد غضبش رو در واقع کنترل بکنه، باید چی بشه؟ عاقل بشه. میگن نامگذاری مسبب روی سبب است. عقل رو از این جهت بهش میگن حلم که موجب حلم میشه، و این نحوه نامگذاری در عرب مرسوم. آخرین مترادف رو هم بگم که بحثم تمام بشه، البته قسمت اول بحث. عقل رو به معنای فهم میگیرن، فهم از مترادفات هم معنای عقله. انسان هر چه را میفهمد به سبب چی آقا؟ عقله. هر چی رو که میفهمه، او وقت عقل هر چقدر کمال داشته باشه، فهم انسان هم به همون میزان کامله، به همون میزان. عقلت چقدره تا ببینی چقدر میفهمی. همین حدیث که از ساحت مقدس از رسول اکرم صادر شده است، حضرت می فرمایند بین که انا معاشر الانبیا، ما گروه انبیا امرنا، مأموریت داریم، ان نکلم الناس، این که با مردم صحبت بکنیم، علا قدر عقولهم، یعنی به اندازه عقلشون. عقل اینجا معنای چیه؟ فهم، بنز فهمشون. این معانی مترادف و متقارب عقل با الفاظ متعدد و حسیات متعددی که عرض کرد، میمونه دو تا چیز. یک، گاهی اوقات ما یه عقلی داریم به نام عقل غریزی، عقل تکلیفی، عقل عمومی، عقل کلامی، عقل فلسفی، عقل نوری. 6 اصطلاح در عقله. خب اینا به چه معانی هستن؟ اینا به چه معانی هستن؟ اینا باید گفته بشه. یک. دو، عملکرد عقل چیه؟ عقل چی کار میکنه؟ مراتب کار و افعال عقل چی هستن؟ به ترتیب ذکر نه، ایدی که با تسبیح گفته میشود که شمارش میشود، الان پیشرفتم کرده که با یه دستگاه هایی میشمارندش حفظش بکنن. ذکر حرکت اوله، فکر حرکت دومه، فقه حرکت سومه، شعور حرکت چهارمه، بصیرت حرکت پنجمه، درایت حرکت ششمه. شش تا کار عقل میکنه: ذکر، فکر، فقه، شعور، بصیرت، درایت. این کار عقله. کار کدوم عقله؟ خلاصه به جایی میرسونه بتونیم که بگو آقا پشیمون شدیم از داشتنش، چون نفهمیدیم آخرش چی شد. حالا در جلسه بعد اگر خدا اراده کرده باشد اون شش قسم رو بیان بکنم، و اگر اراده کرده باشد شش در واقع عمل کرده عقل رو هم بیان بکنم. الحمدلله رب العالمین.